أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثی که داشتیم در بحث کفایه به این مطلب مرحوم آخون منتهی شد که ایشان احکام جاهل و شاکی که قبل از فحص و تعلم براءت جاری کرده رو بیان میکنن و قسمتی از این احکام رو بیان کردیم که مرحوم آخوند قائل به این هستن که اگر شاک و جاهل اصل براءت جاری بکنه قبل از اینکه فحص بکنه، قبل از اینکه تعلم بکنه، عملی که آورده اگر این عمل مخالف با واقع باشه، براءت جاری کرده، بعد متوجه شده که مخالفت با واقع کرده. و گفتیم هم ما پیرامون اون افعال مکلفی در این بحث میکنیم که مکلف بتونه اعاده بکنه، بتونه تکرار بکنه، بتونه واقع رو جبران بکنه. احکام در واقع مال این افعال هست. اگر مکلف افعالی رو آورد بعد متوجه شد که واقع رو نیاورده و نسبت به واقع خطا کرده، مرحوم آخون رحمت الله علیه فرمودن که باید واقع رو تکرار بکنه، یعنی باید عمل رو دوباره بیاره. دیگه اینجا حدیث لا تعادم نمیگیرتش. حتی اگر اون عمل جزء عملی باشه که براءت جاری کرده و به واسطه یه براءت نتونسته مأمورون به واقعی رو بیاره، حتی اگر براءت نسبت به سوره انجام داده، شما میدونید سوره جزء نمازه و جزء واجباته، که اگر فحص میکرد، براءت جاری میکرد، دیگه اعاده عمل نمیخواست، حدیث لا تعاد میگرفتتش. لا تعاد و صلات میگه اعاده نمیخواد. شما میدونید کسی که جاهل قاصر هست، کسی که شاک هست بعد الفحص و بعد تعلم اگر براءت جاری بکنه و عمل رو بیاره، اگر چه مأمورون به واقعی رو نیاورده، در این صورت عملش مجزیه، اون حدیث لا تعاد میگیردش. اما انما البحث ما و کلام ما نسبت به اون جاهل شاک هست که قبل از فحص و تعلم داره براءت جاری میکنه، ای باید واقع رو بیاره در صورت مخالفت. مرحوم آخون فرمودن در صورت موافقت با واقع هم باید بیاره اگر عبادت باشه، که اینا رو مفصلا در جلسه قبل برای دوستان گفتیم. پس چه صورتی که جاهل قاصر موافق با واقع بکنه، موافقت با واقع بکنه، چه جاهل قاصر، چه جاهلی که براءت جاری کرده مخالفت با واقع بکنه، به نظر مرحوم آخون این هست که باید واقع رو دوباره تدارک بکنه و باید اون مأمورون به اصلی و واقعی رو بیاره. گفتیم در دو مورد استثناء شده، یعنی جاهل ولو مقصر هم باشه، این که میگه مقصر باشه یعنی فلو فحص نکرده، ولو این که اصلا تعلم هم نکرده، چون قبل از تعلم و فحص جاهل اصلا جاهل قاصر معنا نداره، قبل از تعلم و فحص جاهل جاهل مقصره. این جاهل مقصری که تعلم نکرده فحص نکرده، در دو مورد اونم تعبد شرعی داریم، روایت داریم که مجزیه. یکی این که کسی که جاهل به جهر اخفات بیاره، یا جهل به اخفات جهرن بیاره، یا اینکه در مورد نماز قصر و نماز تمام، اگر کسی جاهل به قصر هست نماز رو تمام بیاره، یا جاهل به تمام هست نماز رو قصرن بیاره، و هر کدوم رو در موضع دیگری بیاره، در این صورت در روایت داریم که اشکال نداره و مشهورم به همین فتوا دادن، گفتن مانعی نداره و این نمازش مجزیه، الا در این دو مورد. در همین دو مورد ما در واقع دو تا اشکال مطرح شد. یه اشکالی که مطرح شد اینش بود که خب این کسی که مأمورم به واقعی رو نیاورده چطور عملش صحیحه؟ عملی ای چطور صحیحه در حالی که شما میگید مأمورم به واقعی رو نیاورده؟ نماز رو باید شکسته در مسافرت میخوند، نماز رو تمام آورده، از اون طرف میگید صحیحه. اشکال دوم این هست که اگر این عمل صحیح هست چرا مؤاخذه میشه؟ خب عملی که صحیح هست نباید مؤاخذه بشه. حتی شما میگید مؤاخذه میشه نسبت به فردی که متمکن از وقته، چون کلام شما اطلاق داره، کلام مشهور اطلاق داره، روایت هم اطلاق داره. خب این دوتا اشکال رو مرحوم آخون جواب داده. اما اشکال اول که چرا عمل این صحیحه، چون مشتمل بر مصلحته. از طرفی فرمودید که چرا مؤاخذه میشه، چون به خاطر این که این فعلی که انجام داده امر نداره، اونی که امر داره اون صلات اختیاری، صلات جهری است. خب وقتی که این امر نداره و اون مأمورون به واقعی رو نیاورده و سببش هم به خاطر این هست که این ترک تعلم و فحص کرده، خب این استحقاق عقوبت رو هم داره. بعضی از دوستان سوال کردن و سوالشون این بود که اگر ما گفتیم صحیح هست، همین صحیح بودن نمیتونه مؤاخذه رو برداره؟ نه، ممکنه عمل صحیح باشه اما مؤاخذه کردن ربطی به صحت این عملی که هست نداره. مؤاخذه کردن به خاطر اون مأمورون به اختیاری است که ترک کرده، و فرضم اینه که فرض ما در جایی است که تعلم و فحص نکرده، این جاهل شاکه. ولی اگر فحص و تعلم کرده بود بعد براءت جاری میکرد، خب این اشکال نداشت. بعدن هم اگر متوجه میشد که اشتباه کرده مانعی نداره، مؤاخذه نداره، مؤاخذه نداره. ولی فرض ما اینه که قبل الفحصه، قبل از تعلمه. خب قبل از تعلم شما درست عملی صحیحه، ولی این به معنای این نیست که مؤاخذه رو برداره. چرا؟ چون مأمورون به واقعی رو نیاورده. صحت این عمل ملازمه با این نیست که مؤاخذه نداره. توجه فرمودید، پس مؤاخذه داره. این نسبت به این مطالبی که گذشته گفتیم و سوالی که دوستمون کردن و پاسخش رو هم انشالله شنیدن. اشکال دیگری در اینجا مطرح هست و اون اشکال این هست که میگن شما گفتید مؤاخذه میشه چون مأمورم به واقعی رو نیاورده. چی سبب شده که اون مأمورم به واقعی رو نیاره؟ علت نیاوردن چیه؟ مگر غیر از اینی که علت نیاوردن اون مأمورم به واقعی و اون وظیفه واقعی همین صلاتی هست که این آورده؟ ما دو تا مورد رو استثناء کردیم طبق روایتی که اون روایت از جاهل شاک، جاهل ولو این که مقصر هم باشه، در این دو مورد استثناء شده، گفت این عملش صحیحه. یه مورد این بود که نماز تمام را جای قصر بخونه یا نماز قصر باید میخون تمام خونده. یکی این که بین جهر و اخفات این جاهل هست و در جایی که باید نماز رو جهرن بخونه اومده اخفاتن خونده، یا بالعکس. ما در این دو مورد گفتیم عمل این صحیحه و این فرد ولی مؤاخذه داره چون مأمورون به واقعی رو نیاورده. این مستشکل میگه سبب ترک اون مأمورون به واقعی چی بوده؟ چه چیزی سبب شده که اون مأمورون به واقعی رو نیاره؟ و این عمل شده، این عمل سبب شده که اون فعل اختیاری و وظیفه خودش رو نیاوره. و هر چیزی که منشأ بشه و سبب بشه برای اینکه اون مأمورون به واقعی ترک بشه، اون فعل حرامه. پس نمیتونیم بگیم نماز این درسته. اگر کسی که جاهل هست، شاک هست و به جای اینکه اومده نماز رو در مسافرت شکسته بخونه، نماز رو تمام خونده، خب نماز شکسته برای چی ترک شده؟ به خاطر اینکه نماز تمام خونده. ببینید این میدونه نسبت به کیه؟ نسبت به کسی که متمکن از وقته. شما میگید مصلحت رو، مرحوم آخوند گفت مصلحت رو تدارک کرده. خب طرف گفت وقت داره دوباره تدارک بکنه. مرحوم آخوند گفت نمیشه. نمیشه که دیگه تدارک بکنه. خب چی سبب شده که نشه اون تدارک بکنه؟ مگر این نیست که این نماز رو شکسته خونده، نماز رو تمام خونده؟ خب این نماز رو که تمام خونده شما میگید مشتمل بر مصلحته. مرحوم آخوند گفت مشتمل بر مصلحته. چون مشتمل بر مصلحت هست پس صحیحه. میگیم خب حالا که صحیحه مؤاخذه داره یا نه؟ میگه بله مؤاخذه داره. میگیم چرا مؤاخذه داره؟ میگه چون به خاطر اینکه مأمورون به واقعی رو نیاورده، صلاتش امر نداره، اون مأمورون به واقعی امر داره، به خاطر اینکه اونو ترک کرده، تعلم نکرده، فحص نکرده پیرامون او، این معاقب میشه، عقاب میشه. مستشکل میگه خب این فرض مسئله ما جاییست که این متمکنه، خب بیاره. اگه میتونه بیاره، مثل کسی که نمازش باطله، خب دوباره بیاره. مرحوم آخر میگه اینجا نمیشه. چرا؟ چون وقتی مصلحت رو تدارک کرد دیگه نمیتونه در اینجا خدمت شما عرض بکنم که اون واقع رو بیاره، لغو میشه. مصلحتی که تدارک شده و غرض شارع تدارک شده، دیگه غرض تمام شده، غرض رفت، غرض حاصل شده، دیگه غرضی نیست که میخواد غرض شارع رو بیاره. میگه پس خیلی خوب، این اشکال مطرح میشه. اشکال این که اگر اون غرض رفته، غرض واقع رفته، دیگه نمیتونم من تدارکش بکنم اون رو، کی منشأ شده؟ خب این نماز شده. خب اگر این نماز منشأ بشه، یه قاعده داریم، هر چیزی که منشأ بشه برای اینکه واقع ترک بشه، خب این حرامه، این فعل حرامه. پس این نمازی که خونده، نماز تمامی که در سفر خونده، این حرامه، پس این فاسده، پس باید بتونه در وقت دوباره نمازشو بیاره. مرحوم آخوند میفرماید نه، منشأ ترک او این نیست. خوب توجه کنید. چرا؟ اگر منشأ ترک او این نماز بود، نماز تمامی که در خدمت شما وقت خونده، اونم در مسافرت، جاهلی که در مسافرت باید نماز رو شکسته بخونه، نماز رو تمام خونده، خب این نماز تمام مستشکل میگه سبب شده که مصلحت اون واقع دیگه فوت بشه، این نتونه تدارک بکنه. آخوند همین رو گفت دیگه، گفت دیگه مصلحت واقع رو نمیتونه تدارک بکنه. خب کی فوت کرده مصلحت واقع رو؟ این نمازه. خب ما داریم این قاعده، قاعده درستیه که هر چیزی منشأ بشه، واقع ترک بشه، هر فعلی که سبب بشه، ببین که فعل خودش بی حد ذات مباح باشه، ببین که فعل بی حد ذات خودش مستحب باشه، بری فعلی که سبب بشه انسان یه فعل دیگری ترک بشه و مصلحت واقع ترک بشه، باید نسبت به او گناه بشه، نسبت به او گناه شده دیگه. مرحوم آخوند میگه مؤاخذه داره چون گناه کرده. هر چیزی که منشأ بشه فعل دیگر گناه پیدا بکنه، خب این حرامه. خب اینم نمازی که تمام در مسافرت خونه، این نمازش حرامه. عبادتی هم که حرامه فاسده. پس چرا میگید عملش صحیحه؟ این عمل فاسده، در وقت هم هست، باید بتونه تدارک بکنه. مرحوم آخوند میفرماید منشأ ترک او این نیست، این سبب نیست، این علت نیست. چرا؟ چون بین صلات قصر و صلات تمام اینها در واقع ملازمن، اینا ملازمه با هم دیگه هستن، متلازمین، غیر از سبب و مسببه، غیر از علت و معلوله، اینا با هم ملازم قرار گرفتن. توجه فرمودید یعنی چی؟ یعنی من که نماز تمام رو میارم، این سبب برای مصلحت اون واقع نیست، سبب برای ترک مصلحت واقع نیست، این نماز تمامی که من دارم میارم، این ملازم شده با چی؟ ملازم شده با ترک مصلحت واقع، نه اینکه این سبب و مسببن، نه اینکه علت و معلول هستن. توجه فرمودی؟ مثل نمازی که من در وقت میخونم، خب نماز من ملازم شده با وقت، آیا علت نماز من وقته؟ وقت که نیست، اینا لازم و ملزوم هستن، نه سبب و مسبب باشن، نه علت و معلول باشن. خب متلازمینن، پس یکی منشأش ترک مصلحت واقع، منشأش این نیست. میگیم پس منشأش چیه؟ مرحوم آخوند اینجا نگفته، منشأش جهل اونه، اونی که واقع ترک کرده، نه اینکه صلات تمام سبب شده مصلحت واقع ترک بشه، اون واقعی که ترک شده جهل این آقاست، این نرفته فحص بکنه، فحص نکردن و تعلم نکردن این سبب شده که واقع ترک بشه. منشأش خودشه. لذا معصیت داره. نه این صلاح. این صلاح صحیحه. این صلاح درسته. عبارت دوستان توجه بفرمایید. خب فنقده سه خط بالاتر از فنقده گفتیم چرا حکم به استحقاق عقوبت میشه؟ فرمودن که چون به خاطر اینکه عقوبت به خاطر اینکه این تمکن از واقع رو نداره، مأمورون به واقعی رو نیاورده. توجه فرمودید چرا نیاورده؟ خب بیاره. میگه وقتی مصلحت رو آورد دیگه نه این مصلحت واقع رو دوباره بخواد بیاد نماز با جهر رو بخونه یا نماز شکسته در مسافرت بخونه، دیگه قرض شارع رو حاصل نمی کنه چون قرض شارع حاصل شد. شما میگید دوستمون اشکال کردن، خب قرض اگر حاصل شده صحیح هست خب بگیم عقاب هم نداره. نه، عقاب ملازمه با صحت عمل نداره. ملازم نیستن که لازم و ملزوم نیستن که هر جا صحیح باشه بگیم عقاب نداره. ممکنه عمل صحیح باشه ولی عقاب هم داشته باشه. عقاب به خاطر اون ترک مأمورون به واقعیه. خب بیاره، نمیتونه بیاره. خب نمیتونه بیاره، کی سبب شده که نتونه بیاره؟ این نماز. پس این نماز فاسده. هر چیزی که سبب بشه واقع ترک بشه فاسده. مرحوم آخون میفرماد منشأش این نیست. اینا ملازمه با هم دیگه هستن، یعنی نماز رو من در مسافرت تمام بیارم این ملازمه با اینکه واقع ترک بشه، این سبب اون نیست. میگیم سبب چیه؟ میگه سبب جهل این آقاست، سبب فحص نکردن این آقاست، تعلم نکردن این آقاست. فرقده انه لا یتمکن من صلات القصر. بله، حالا یتمکن بگیم که یعنی منظور اون مکلف باشه. لا یتمکن من صلات القصر صحیحتن بعد فعل صلات الاتمام. روشن شد که وقتی نماز رو در مسافرت تمام خوند دیگه متمکن نیست، واقع رو از دست داد، غرض حاصل شد. و لذا لو اتابهی فی موزن آخر جهلن ما اتمکنهی من التع... بله میفرماید بله فنقده انه لا یتمکن من صلات القصر صحیحتا بعد فعل صلات الاتمام. ولا یعنی ولا یتمکن من الجهر کذالک صحیحتا بعد فعل صلات الاخفاض. یعنی اگر نماز رو باید جهرن میخون اخفاتن خوند دیگه متمکن نیست اخفات رو جهر رو بیاره. لا یتمکن من الجهر. چرا؟ چون قرض حاصل شده. و ان کان الوقت باقیان، اگر چه وقت باقی باشه، ولی اینکه زمان هست، ولی مصلحت چون تدارک شده دیگه نمیتونه واقع رو بیاره، غرض حاصل شده. ان قلت الا هازا، این الا هازا یعنی با فرض تمکن و وسعت وقت. شما گفتید با فرض تمکن و وسعت وقت مصلحت واقع فوت شده، مصلحت این عمل، این عملش مصلحت داره، این عملش مصلحت داره، اما مصلحت واقع فوت شده، مأمورون به واقعی فوت شده، اون نمازی که باید با جهر میخون اون فوت شده. بله میفهم. انقلت علا هازا که با فرض تمکن و وسعت وقت، درسته یا نه؟ این اگر صلات مأمورون به رو بیاره فایده ای نداره. آخون گفت علا هازا یعنی گفت فایده ای نداره، یعنی متمکن از صلات واقعی دیگه نیست حتی اگه وقت باقی باشه. خب علا هازا یکون و کل من هما فی موزن آخر، اگر مکلف هر کدوم از اینها را، کدوم ها رو؟ جهر و اخفا، نماز قصر و تمام، که آدم که جاهل و شاک اینها رو در موضع دیگر آورده. علا هازا یکون کل من هما فی موضع آخر سببا لتفیت الواجب فعلا، یعنی واجب واقعی، مناسب فعلا یعنی واجب واقعی. اگر هر کدوم رو در موضع دیگر بیاره یعنی چی؟ یعنی باید نماز رو جهرن میخون اخفاتن خونده، نماز رو باید شکسته میخون، نماز رو تمام خونده، هر کدوم رو در موضع دیگر آورده، یعنی اشتباهاً جهلاً از روی جهل اومده اینها رو در موضع دیگری قرار داده، او رو باید می آورد، این رو آورده. خب چی سبب شده؟ میفرماید کل من هما فی موزن آخر سببا لتفعیت الواجب فعلا، یعنی واجب واقعی، این نمازش سبب تفعیت نماز واقعی شده. و ما هو سبب لتفعیت الواجب کذالک، یعنی واقعا، یعنی واجب فعلی، کذالک یعنی فعلی، هر چیزی که سبب بشه واجب فعلی از بین بره حرامون، یه حرام است. شما اگر مثلا فرض کنید موقعی که نماز داره قضا میشه، شما برید مشغول یه کار دیگه بشید ولو مستحب هم باشه، بگید میخوام برم وضو بگیرم، این وضو گرفتن تو حرامه. چرا؟ چون این سبب شده تفعیت بشه نماز واقعی. تفعیت نماز واقعی حرامه، توجه فرمودید، با اینکه وضو مستحبه، ولی چون این سبب شده که او تفعیت، خب این نماز تمام تو در مسافرت تفعیت کرده نماز شکسته رو، پس حرامه. خب چی میخوام نتیجه بگیریم؟ میخوام نتیجه بگیریم وقتی که حرام شد و حرمت العبادت موجبتون لفسادها بلا کلامه، وقتی که این نمازی که خونده یا این نمازی که بعد جهر میخون اخفاتن خونده و سبب شده نماز جهری از بین بره، این نماز اخفاتی حرامه، حرمت در عبادتن یعنی فساد. و چرا میگه عملش صحیحه اما عقاب داره؟ مرحوم آخون میفرماید قلت و لیس سببا لذالک، این نمازی که اشتباه خونده، این نمازی که در مسافرت تمام خونده، اینی که یکی رو در موضع دیگری قرار داده، این سبب برای ذالک لذالک نیست، یعنی سبب برای تفعیت اون واقع و واجب واقعی نیست. این نمازی که در مسافرت تمام خونده سبب نشده که نمازش شکسته از بین بره و مصلحت او دیگه جبران نشه، ولی که وقت ممکن باشه. پس چی سبب شده؟ قایته انه یکون مزادن له، اینا ضدینن، اینا ملازمن، چون ضدین ملازمه با همن، مثل سیاهی و سفیدی. شما میگید من رنگ سفید این دیوار رو زدم، این رنگ سفید علت شده که سیاهی از بین بره، نه اینا ملازمن، اینا علت و معلول نیستن، سفیدی بودن علت برای ترک سیاه نیست و سیاه بودن علت برای ترک سفیدی نیست، اینا با هم ضدینن. این نمازی که خونده اخفاتن با نماز جهرن با هم ضدانن، یعنی متلازمن، اینا متلازمین هستن، علت و معلول و سبب و مسبب نیستن. می فرماید که لیس سببن لذالک قایته ان یکون مزادن لهو، یعنی این عملی رو که آوردم ضد اون واجب باقی است، لهو یعنی اون واجب باقی. وقد حققنا فی محله ان الزد و عدم الزد متلازمان لیس بینهما توقف اصلا، توقف نیست، یعنی توقف مراد علت و معلول، یعنی سبب و مسبب، اینا بینشون سبب و مسبب نیست، اینا متلازمان هستن. پس منشأ ترک واجب واقعی این نیست، این علتش نیست، این در واقع سببش نیست، ملازم شدن. مثل این میمونه که زید از خانه خارج میشه، ملازم میشه با دخول امر، ملازم میشه. این ملازم شدن خروج زید و دخول امر، میخوای بگی دخول امر علت زیده، خروج زیده، خروج زید و داخل شدن امر، اینا متلازمن، نه اینکه علت و معلولن. خب این انقلت و قلتوی که اینجا در واقع مطرح شد، دوستان خوب توجه بفرمایید، یه انقلت دیگر مطرح میشه و اون انقلت دیگر این هست که بالا تا به حال بحثمون نسبت به جاهل بود که جاهل عهدهما رو، عهدهما که داره میگه یعنی جهر و اخفا یا قصر و اتمام، فی موضع دیگر قرار میده، اونم جهلن، اونم قبل از تعلم و فحص. کتاب اینجا نتیجه این شد دوستان من، نتیجه این شد که کلام آخوند عمل صحیحه اما مؤاخذه میشه. آقا عمل صحیح مؤاخذه نداره؟ نه، مؤاخذه برای این نمیشه، مؤاخذه برای اون ترک مأمورون به واقعی میشه. توجه فرمودی؟ مؤاخذه برای ترک مأمورون به واقعی میشه. یه اشکال دیگری در اینجا مطرح هست و اون اشکال نسبت به عالمه. شما مگه نمیگید این فعل مصلحت داره نسبت به جاهل؟ این همین عملی رو که در واقع عمل واقعی هم نیست. عمل واقعی نماز جهری هست، ولی نماز اخفاتی آورده. عمل واقعی نسبت به مسافر نماز قصره، اما این نماز رو تمام آورده. مگه نمیگید این عمل مشتمل بر مصلحته؟ خب نسبت به عالم هم همین حرف رو بزنید، بگید آقا عالم به مسئله، مثلا عالم به مسئله است، میدونه نماز مغرب و عشا جهره و میدونه نماز ظهر و عصر اخفاته، میدونه نماز در مسافرت قصره و نمازی که در وطن و در حاضر میخونه نماز اتمامه، تمام باید بخونه. این همه مسائل رو بلده، اما عمدن میاد، عمدن و متعمدن میاد نماز مغرب عشا رو اخفاتن میخونه. شما مگه نگفتید مشتمل بر مصلحته؟ عقاب میشه دیگه. چه فرقی بین جاهل و عالم میکنه اون وقت؟ اگه بگید جاهل مؤاخذه میشه ولی عملش مصلحت داره، پس در عالم هم همین حرف رو بزنید، بگید آقا این معصیت کرده، خب اونم معصیت کرده، نهایتا فقط او جاهل بوده این عالم بوده، جهل و علم فقط فرقشونه، ولی در معصیت که فرقی نکردن، اونم معصیت کرده، اون معصیت کرده تعلم نکرده، لذا جهل رو از دست داده، تعلم نکرده جهل رو از دست داده، تعلم نکرده نماز شکسته رو از دست داده، این تعلم کرده میدونه ولی با این حالی که میدونه اومده از دست داده، نمیخواد مثلا نماز رو در مسافرت قصدن بخونه، تماما بخونه. شما هم که میگی مشتمل بر مصلحته، پس باید نسبت به عالم بگیم که این نمازش صحیحه اما گناه کرده، معصیت کرده، معصیت کرده. خب چرا تفاوت میذارید؟ اگر بحث بحث معصیته، خب اونم معصیت کرده، اینم معصیت کرده، و این که میگید عمل مشتمل بر مصلحته، خیلی خوب، خب عمل اونم مصلحت داره، عمل اینم مصلحت داره، چه فرقی با هم دیگه میکنه؟ مرحوم آخون میفرماید که این حرف درست نیست. اگر ما دلیل داشتیم که عالم رو هم میگرفت، نسبت به عالم هم این حرف رو میزنیم، ولی دلیلی که داریم اون دلیل فقط جاهل رو میگیره، خب شاید شما بگید آقا چرا دلیل جاهل رو میگیره؟ مرحوم آخون میفرماید لعل، شاید، شاید حرفش هم درسته، حرف آخون درسته. شما نمیتونید بگید آقا کسی که عالم هست و میدونه نماز صحیح چیه بیاد اون نماز صحیح رو نخونه، جهر نخونه، قصر نخونه، و نمازی که صحیح نیست او رو بیاره بعد بگید مشتمل بر مصلحته. چرا؟ چون ممکنه این مشتمل بر مصلحت بودن فقط مال جاهل باشه، نه مال عالم. پس این که میگید او معصیت میشه، اینم معصیت میشه، درسته، اما این که میگید عمل عالم هم مصلحت داشته باشه و مؤاخذه بشه مثل جاهل، این درست نیست. چون عمل جاهل اگر نماز رو باید جهرن میآورد، اخفاتن آورد، این مصلحت نداره. چطور جاهل داره؟ ممکنه جهلش سبب بشه که مصلحت داشته باشه. پس این دوتا رو نباید با هم خلط کرد. توجه بفرمایید. لا یقال علاهازا، این که میگید که علاهازا یعنی چی؟ این که یکی در موضع دیگری مشتمل بر مصلحته، شما گفتید مصلحت داره، فلو سلا تماماً او سلا اخفاتاً فی موضع القصد و الجهر مع علم به وجوبه هما فی موضع هما، اگر نماز بخواند تماماً یا نماز بخواند اخفاتاً، کجا؟ فی موضع القصد. فی موضع القصد میگه یعنی بعد وظیفه شکسته بوده. این که میگه فی موضع القصد یعنی وظیفه شکسته بوده، اما اومده نماز رو تمام خونده، یعنی در مسافرت. ول جهر، وظیفه‌اش جهر بوده اما اومده نماز رو اخفاتن خونده. مع علم به وجوب، به وجوب هما، به وجوب چی؟ به وجوب قصد و جهر. علم هم داره، مسئله رو بلده، احکام رو بلده. مع علم به وجوب قصد و جهر، خب علم هم داره، علم به چی؟ فی موضع هما، یعنی موضع جهر و قصد هم میدونه، علم داره. علم به چی داره؟ مع العلم به وجوب هما، یعنی وجوب قصد و جهر در موضع جهر و قصد، یعنی میدونه جهر کجاست، قصد کجاست، موضعشون هم میدونه، محلشو میدونه، محلش کجاست، قصد مسافرته، محل جهر کجاست، نماز مغرب و عشاست، موضع رو میدونه. خب علاهازا که میگید نمازش مشتمل بر مصلحته، لکان از صلات عالم هم صحیحه، صلات او برمیگرده صلات عالم، این عالم بودن هم از اون علم گرفتیم، مع علم، لکانت صلاته صحیحه و ان عوقب على مخالفت الامر بالقصد او الجهر، این جاهل اگرچه معاقب میشه و عقاب داره اما نمازش صحیحه. مرحوم آخون میفرماد فانه یقال لا بأس بالقول بهی، اشکال نداشت ما قائل به این مطلب میشدیم، یعنی ما میپذیریم، اما لو دل دلیل على انها تكون مشتمله على المصلحه، اگه دلیل دلالت کنه که عالم هم فعلش مشتمل بر مصلحت، ولو مع العلم، اگه دلیل دلالت میکرد اون روایت که میگه قصد در موضع اتمام، جهر در موقع اخفات، اونی که استثناء کرد اون فقط جاهل رو شامل میشه، اگر اون دلیل نسبت به عالم هم میگفت عملش مصلحت داره، همون حرف جاهل رو میزدیم، میگفتیم عملش مصلحت داره، حالا که مصلحت داره فقط معصیت کرده، همون حرف جاهل رو میزنیم. دوستان سوال کردن که غرض واقعی، آقای میرزایی سوال کردن که غرض واقعی که حاصل نشده. بله، غرض در سفر قصر بوده، غرض قصر بوده ولی این غرض واقعی حاصل نشده. خیلی خوب، ما هم میگیم غرض واقعی حاصل نشده، اما فرض مرحوم آخون میفرماید این فعلش مشتمل بر مصلحته، فعلی که مشتمل بر مصلحته نسبت به کی؟ اگر مستشکل میاد اشکال میکنه، میگه اگر جاهل فعلش مشتمل بر مصلحت هست با این که تعمد کرده، ترک تعلم کرده، ترک فحش کرده، اون گناه کرده، معصیت کرده و معصیتش ربطی به عملش نداره، عملش سبب نشده که این عصیان بکنه، چون اگر عمل سبب شد که این عصیان بکنه این عمل حرامه، بالا گفتیم، گفتیم عملش سبب نشده، جهلش سبب شده که عصیان بکنه، نه عملش، وقتی عمل سبب نشده اون مصلحت ترک بشه، مرحوم آخون گفت نسبت به جاهل این فعل مصلحت داره، وقتی مصلحت داره مستشکل میگه خب در عالم هم بیام این حرف رو بزنیم، بگیم فعلش مصلحت داره ولی معصیت کرده، معصیت برای چی؟ برای اینکه اون غرض واقعی رو تنتونسه بیاره، ما میگیم غرض واقعی رو نیورده، معصیت کرده، ولی این فعل رو که آورده مصلحت داره، درست شو؟ این مصلحت داره. اگر حرفی دارن دوستان بزنن. پس این درسته غرض واقعی رو نیاورده، ولی وقتی شارح خودش اومده تعبد کرده به این نماز، انکشفه که این مصلحت داره و غرض واقعی چیه؟ غرض واقعی تحصیل میشه. خب بگیم در عالم هم همینطوره، چه اشکال داره در عالم بگیم؟ میفرماید مرحوم آخون که اون دلیل عالم رو نمیگیره، اون دلیل فقط جاهل رو میگیره، چون ممکنه صفت جهل بودن سبب شده که فعل او مصلحت دار بشه، ولی نسبت به عالم فعلی که عمدن خطا کرده با واقع، این مشتمل بر مصلحت نباشه. فإنه یقال لا بأس بالقول بهی، اشکال نداره، ما هم قائل به این میشیم که بگیم فعل عالمی که عمدن اون واقع رو ترک کرده این فعلش مصلحت داره، اما لو دل دلیل، اگه دلیل دلالت کنه الا انها، این صلات، انها یعنی صلات، تکون و مشتملتن علی المصلحت، یعنی صلات مشتمل بر مصلحت هست ولو مع العلم، ولی این که در فرضه، ولی این طور نیست. چرا این طور نیست؟ این لاحتمال مال میخواد بگه مرحوم شیخ که نه، مرحوم آخون که مصلحت فقط مال فعل جاهله، مال فعل عالم نیست، لاحتمال اختصاص ان یکون کذالک، یعنی عمل مشتمل بر مصلحت باشه، فی صورت الجهل، در صورت جاهل، نمیتونید بیاد بگید حالا که جاهل فعلش مصلحت داره پس عالم هم فعلش مصلحت داره. ممکنه لاحتمال اختصاص ان یکون این مشتمل بر کذایی مشتمل بر مصلحت بودن فی صورت الجهل باشه، ولا بعد اصلا فی اختلاف الحال فیها، و بعدی هم نداره اصلا در این که مختلف بشود حال. حال یعنی چی؟ یعنی علم و جهل. یکی عالمه یکی جاهله، فیها یعنی در این مصلحت داشتن. اگر عالمه فعلش مصلحت نداره، فعلی که عمدن واقع رو نیاورده. اما اگر جاهله اشکال نداره، اصلا هیچ بعدی نداره. فی اختلاف الحال یعنی حال جهل و علم در این مشتمل بر مصلحت بودن، به اختلاف حالت یل علم به وجوب شی و جهل به وجوب شی. یعنی اگر جاهل به وجوب شی هست بگیم اون شی مصلحت داره چون جاهله، اگر عالم به وجوب اون شی هست بعد بخواد فعل دیگری رو بیاره بگیم اون فعل دیگرش مشتمل بر مصلحت، نه این رو نمیتونیم بگیم. کما لا یخفا و قد سار بعض الفرور یه مطلب دیگری است که خدمت شما عرض بکنم، که ما گفتیم این صلاتش مأمورون به نیست، امر نداره، به خاطر او معصیت میشه ولی فعلش صحیح هست. اینا اومدن امر درست کردن، اونم بحث ترتب هست چون نیاز به بحث داره. انشاءالله باشه برای فردا جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.